نرجس تو این سیدی ابلالحسن، سیدی ابلالحسن، سیدی ابلالحسن، سیدی ابلالحسن، سیدی ابلالحسن.
تو حاضری در لحظه لحظه زیستن ما،
در نفس کشیدن ما،
در نشستن ما
و ایستادن ما،
و نماز ما
و نیاز ما،
گوش بسپار
به صدای قهر. مهدی
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 مهدی.
من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم، بزرگتر از این ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است.
الهی، ای کسی که یادت مایه آبروی یاد کنندگان است و ای کسی که شکرت موجب کام روائی شاکران است، ای کسی که طاعتت باعث نجات مطیعان است، دلهای ما را به یاد خود از هر یاد و زبانهای من را به شکرانه هر شکر مشغول دار.
قبول باشه طاعات و عبادات شما بزرگواران. دعوت می کنم ادامه گفتگوی کارشناسان محترم برنامه رو همکنون بشنوید.
همراهان گرامی، بخش دوم کارشناسی برنامه در بارگاه دوست رو تقدیمتون میکنیم. برای همه شما عزیزان آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم از درگاه ایزد متعال. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین سید علی دورچه‌ای، کارشناس مهدویت و مسئول بنیاد مهدویت هستیم. جناب آقای دورچه‌ای، عرض سلام خدمت شما و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
سلام علیکم، بندم سلام خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم.
ما در بخش اول کارشناسی برنامه در بارگاه دوست به بحث شاخصه های منتظران و از جمله معرفت و شناخت که یکی از شاخصه های منتظران و همچنین از وظایف منتظران هست پرداختیم و گفتیم که الگوهایی ما در این زمینه داریم که این در واقع شاخصه رو در اوج خودش دارا بودن و سعی میکردن که این شاخصه شناخت و معرفت امام رو در بین دیگران هم گسترش بدن. یکی از این اسوه های معروف مرحوم شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه هست که در خدمت شما هستیم برای معرفی بیشترشون.
خیلی ممنونم. در ادامه بحث صحبت، چون که وحدت رو ما داشتیم، یکی دیگه از شاخصهایی که صحبت شد بحث آگاهی و شناخت حضرت مهدی علیه السلام و امام زمانه که مورد تأکید ویژه از رسول اکرم و از زبان نبی اسلام شده تا ائمه معصومین و خود حضرت مهدی علیه السلام که تأکید ویژه دارن برای شناخت امام. این آگاهی و این شناخت در گستره خود وجود حضرت مهدی، جایگاه حضرت مهدی، یعنی شخص حضرت مهدی و شخصیتشون، جایگاه هم خودشون و هم امامتشون از اونجا گرفته و همچنین آگاهی و شناخت جامعه اطراف، شناخت وظایفمون، آگاهی نسبت به دشمنانمون. این جامعه‌ای که الان میخواد وحدت داشته باشه، این جامعه ای که میخواد یک پارچه به سمت ظهور حرکت بکنه و زمین ساز باشه که انشاءالله همین مردم همون مردمی باشن که بیان شده یخرج اناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، میخوان مقدمه چینی بکنن برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام که انشاءالله همین گونه باشد.
انشاءالله
این جامعه و وحدت یک پارچه‌شون لازم هست که بشناسن برادرشون کیه و دشمنشون کیه. به ما تأکید شده که مبارزه بکنید. انتظار به معنای نشستن نیست، انتظار به معنای مبارزه است.
بله.
انتظار به معنای اقدامه. خب حالا که ما میخوایم حرکت بکنیم و حتی تأکید شده همون اسلامی که حضرت مهدی میخواد احیا بکنه به گستره جهانی، شما بیاین در جامعه خودتون به اندازه خودتون این اسلام رو احیا بکنید و مسلمانانه زندگی بکنید، با آموزه های دینی جامعه رو جامعه دینی بکنید، سبک زندگی اسلامی رو در جامعتون ایجاد بکنید، رفتارتون رفتار اسلامی باشه. ما هر چقدر از این موهبت الهی استفاده بکنیم و این آموزه ها رو در جامعه پیاده بکنیم، به طب از برکات و آثار او هم استفاده خواهیم کرد.
بله.
این آگاهی، این شناخت، ما اگر به تاریخ معاصرمون نگاه بکنیم، مثلا در زمان شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، خیلی در این عرصه ایشون حرکت کرد. البته همه بزرگواران در این عرصه حرکت کرد. حالا ما به عنوان مثال شناخت شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه رو بهش اشاره میکنیم و اون این هست که ابتدایی که بحث عدالت خانه مطرح شد، همراه با سیدین شیخ فضل الله هم این حرکت رو دنبال کردن، تحسنی که در قم داشتن به دنبال ایجاد عدالت خانه بودن. بعد که به تهران برگشتن و شیخ فضل الله نوری از همون موقع دید دست های استعمار رو در این حرکت که میخواد به انحراف بکشه، شاید در نوشتن تاریخ نگاران ما که دلیل مراجعت زود هنگام شیخ فضل الله از قم به تهران این بود که سری دید، بیان میکنه که چرچیل ظاهرن، حالا من این نقل دیدم، حالا خالی از لطف نیست که این رو هم خدمت شما عرض بکنم،
هلی.
که ظاهرن چرچیل در لباس یک طلبه در این حرکت حضور پیدا کرده و موقعی که اونها در قم بودن اون از همونجا حرکتش رو آغاز کرده که بتونه این انحراف رو ایجاد بکنه. در هر صورت شیخ فضل الله زودتر به تهران برگشتن و به دنبال اون باز از پای ننشستن و دنبال این بودن که این حرکت در مسیر صحیح خودش دنبال بشه.
هلی.
ولی خب از سفارت انگلیس و اون موقع دولت بحث مشروطه مطرح شد و افرادی که حتی نمیتونستن لفظ مشروطه چی هست و حتی بله. تلفظش رو به اشتباه بیان میکردن، حرفهایی رو مطرح کردن که در نهایت تفکر سید حسن تقی‌زاده مطرح شد و
فراماسون‌هایی که در واقع تفکرات امپریالیسم در واقع بین الملل رو میخواستن پیاده کنن اومدن سردمدار قضیه شدن.
همینطوره، شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه با قانون اساسی هیچ مشکلی نداشت، با مجلس هیچ مشکلی نداشت، با اینکه شاه اصلا هدف و فلسفه عدالتخانه این بود که شاه رو محدودش بکنیم، یک جمعی از اندیشمندان و صاحب منصبان باشن که هر قانونی که شاه میخواد اون رو بگه اول توسط این عدالتخانه و این جمع مورد بررسی قرار بگه، اگر اسلامی بود، اگر دینی بود، اگر مورد تأکید و تأیید این علما هست، خب این مطرح بشه و اجرایی بشه.
بله.
اما متاسفانه از قانونهای خارجی استفاده کردن و اونها رو اومدن اینجا برای مجلس تصویب کردن که همون الگوی غربی در ایران اجرا بشه و الگویی که اسلام درش نقشی نداشت. اینجا بود که شیخ فضل الله خیلی تأکید داشتن که اگر قانونی میخواد باشه حتما باید اسلامی باشه، همونطور که در نوشته‌هاشون هست که
مشروطه باید مشروعه باشه.
بله، این کلامشون هم که دیگه معروف شده که مشروطه مشروعه، ولی در نوشته‌هاشون در روزنامه‌های خود یاران شیخ فضل الله نوری که موقعی که در حرم حضرت عبدالعظیم اونجا تحصن کرده بودن و به دنبال تغییر این قانون غربی بودن که نوشتن نظام نامه اسلامی، که در نهایت حالا قبول کردن که این رو تغییر بدن به ظاهر، اما باز این اتفاق نیفتاد. شیخ فضل‌الله نوری متمم قانون اساسی رو خود شخصا نوشت و الان این سندش، خود تصویر این متمم قانون اساسی شیخ فضل‌الله الان الحمدلله وجود داره.
بله.
شیخ فضل‌الله نوری رحمت الله علیه مسبب چیزی است که الان ما به عنوان شورای نگهبان می‌بینیم. قانون‌هایی که در مجلس تصویب میشه باید از منظر علماء ما بگذره و حتما اون رو رصد بکنند و اسلامی بودنش رو تأیید بکنن. خب این ابتکار شیخ فضل‌الله نوریه که بعد از این علمای طراز اول رو به مجلس دعوت میکنن. آگاهی مردم، شناخت مردم. شیخ فضل‌الله نوری هیچ وقت جلوی آخوند خراسانی نایستاد.
بله.
هیچ وقت جلوی علمای نجف که از اونجا متاسفانه بعضی از رپورت های غلطی که به نقل از شیخ فضل‌الله نوری به اونها میرسوندند و در نهایت شاید یک فتوایی بر ضد شیخ فضل‌الله هم میگرفتن، ولی هیچ وقت شیخ فضل‌الله در مقابل این فتواهایی که متاسفانه به غلط صادر شده نایستاد و هیچ موضعی نگرفت، فقط مردم رو آگاه کرد. آگاهی شیخ فضل‌الله به حدی بود و ایستادگی این مرد بزرگ به حدی بود که وقتی بهش گفتن که الان مشروطه چیا میخوان به شما حمله کنن و الان دیگه جان شما در خطره،
گفتن پناهنده شو به سفارت انگلیس یا یکی از سفارت‌های دیگر،
پرچم فلان سفارت رو بالا در خونت بزن که حداقل به بهانه نصب پرچم فلان سفارت این تداعی میشه که شما در تحت الحفظ مثلا سفارت حالا عثمانی یا کشور دیگه هستید.
بله.
و دیگه که تعرضی به شما نمیشه. ایشون میگه که اصلا و ابدا. با اینکه پرچم اون سفارت خونم برای ایشون میاره، ایشون تا میکنه میگذاره کنار و باز وقتی که مجددا به ایشون تاکید میکنن که الان دیگه در معرض خطر جدی قرار گرفتین، الان بیش از 2000 نفر جلوی مسجد سپهسالار فعلی یا شهید مطهری رحمت الله علیه اسم فعلیش هست در میدان بهارستان تجمع کردن، میخوان بیان به سمت خیابان بهشت، حالا کنار شهرداری که منزل شیخ فضل‌الله اونجا بود، این جمعیت داره حرکت میکنه و میخوان شما رو از بین ببرن، باز ایشون اصلا قبول نکرد و گفتن که اجازه بدید 150 سال آینده وقتی که درباره من شیخ فضل‌الله کسی میخواد نظر بده بگن که بله حرفش حرف حقی بود و روی حرف حقش ایستادگی کرد. و وقتی که ایشون رو گرفتن به سمت چوبه اعدام هم خواستن ببرن، باز دوباره بهشون گفتن که خیلی خوب از حرفت برگرد، باز ایشون گفت نه من از حرفم بر نمیگردم. ولی عدم آگاهی مردم، مردمی که شاید هدفشون مقدس بود، مردم به دنبال انقلاب بودن.
بله.
نیت مردم نیت مقدسی بود، مردم میخواستن تحول ایجاد بشه، میخواستن در ایران تغییر به سمت مطلوب ایجاد بکنن، همون چیزی که ما درباره انتظار میگن، تعریف انتظار اینه.
بله.
هدف مردم مقدسه، ولی عدم آگاهی، عدم شناخت دشمن،
بصیرت لازم رو نداشتن. بسیار خوب جناب آقای دوستی، کلام پایانی شما رو در این بخش از برنامه بشنم.
به همین دلیل هست که خوبه که حتی ما مردم تهران یک موقعهایی به گوش زد بکنیم به خودمون. به تعبیر حاجی قرائتی حفظه الله که بعضی موقعها تصور میکنیم که خیلی انسانهای دیندار و متعبدی هستیم، این رو گوش زد بکنیم. همین مردم تهران و خود ما در 100 سال گذشته عالم با بصیرت رو به دار کشیدیم و این رو برای خودمون گوشزد بکنیم که الان دیگه حواسمون جمع باشه، الان بصیرت پیدا کنیم، الان بشناسیم امام رو، بشناسیم هدف رو، بشناسیم دشمنمون رو، بشناسیم و برادرمون رو هم بشناسیم. بی جهت دو فرقه نشیم، اهل سنت و اهل شیعه رو دو فرقه جدا
ندانیم.
در مسائل سیاسی کشور و همچنین حالا حزب‌های مختلف، واقعا بدونیم همه هدف ما یکیه، همه نیت ما در یک جهت هست و دست به دست هم به این سمت حرکت بکنیم، اگر جایی ضعفی وجود داره هم دیگر آگاه کنیم. چه اشکالی داره؟ برادر دینی باید عیب برادر دینی خودش رو بهش بگه.
بله.
ما باید همدیگر رو امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم.
به فرمایش امام سجاد علیه السلام، احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوستان من و برادران من کسیه که عیبهای من رو به من هدیه میکنه. بسیار خوب جناب آقای دورچه، اجازه بفرمایید این حدیث شریف از امام سجاد حسن ختام بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست امروز باشد و با شما خداحافظی کنیم و همچنین از شنوندگان عزیزی که تا اینجای برنامه در بارگاه دوست با ما همراه بودند التماس دعا و خدا نگهدار.
خوب کردن یا خوب کار کردن. بعضی وقتها همه ما این فرصت برامون پیش میاد که کارهای خوبی انجام میدیم، اما همون کارها رو هم به خوبی و تمام و کمال انجام نمیدیم. لذا خوب کار کردن ویژگی است که شاید نیازمند به تمرین زیادی داره. امام علی علیه السلام در همین باره می فرمایند: کار کنید و آن را به پایانش برسانید و در آن پایداری کنید.
سیران الله عملهم و رسوله و المؤمن، خدا و پیغمبر و انسانهای مؤمن قدر میدانند. بدانید که پیش خدا و در دیوان الهی لحظه ای از لحظات رنجهای شما عزیزان من مقفولون انه نمیماند. لحظه اون دقایق آخر کار که خسته هستید اما به خاطر تکلیف قانونی و دینی که دارید همون دقایق را هم با جدیت کار میکنید، اون رو صاحب کار نمی فهمد، مدیر نمی فهمد، رئیس اون کارخانه یا اون مدرسه ممکن است نفهمد، اما خدای متعال اون لحظاتش رو هم برای شما ثبت کنه. اینا ارزش است. اینا خیال نکنید اینا حواله با آینده است. البته حواله با آینده هم وقتی قیامت باشد خیلی مهم است، وقتی شب اول قبر باشد همون آینده هم خیلی مهم است، اما فقط هم اون نیست. همین هاست که کشور را و نظام را و جوانان را می سازد. و نحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى. الله غايتنا و نحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى. يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى.
از همراهی شما در بارگاه دوست سپاسگزاریم و با آرزوی تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
خب عزیزان شنونده همراهان گرامی، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. شهادت سردار سلیمانی رو و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که در مسیر ایشون مستحکم قدم برداریم و انشاءالله راه شهید سلیمانی و دیگر شهدا رو با تمام قدرت و تمام قوا ادامه بدیم. میخوام الان صحبت بکنم با جناب دکتر محمد حسن نامی، عضو سابق شورای امنیت کشور و از اساتید بزرگوار دانشگاه دفاع ملی، عضو گروه ژئوپلیتیک دانشگاه دفاع ملی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب نامی خیلی مقدم میگم حضورتون رو به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار ارزشمند رادیو گفتگو.
سلامت باشید.
عرض تسلیت دارم شهادت سیف الاسلام مالک اشتر زمان، مالک اشتر حضرت آقا رو خدمت آقا ولی از حضرت حجت و حضرت مهدی سلام علیه السلام و همچنین حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا و محضر ملت بزرگ ایران و خانواده این عزیز و همه همرزمان این شهید بزرگوار عرض تسلیت و تبریک دارم.
سلامت باشید. چه تعبیر قشنگی به کار بردید جناب اینامی، شمشیر اسلام لقب دادید سردار سلیمانی رو، و حقیقتا بعد از اون اتفاقی که افتاد که سال گذشته رهبر معظم انقلاب ایشون رو بهشون مدال ذوالفقار دادن، بالاترین نشان نظامی در کشورمون رو به سردار سلیمانی دادن، واقعا این نام چقدر برازنده این بزرگوار بود.
بله، خب همونطور که عزت علی فرمودین، ما اگر نگاه بکنیم نه تنها در این قرن اخیر بلکه در قرن‌های گذشته، ما جنرالی با خصوصیت این شهید بزرگوار شاید نداشتیم. چه به لحاظ اون ایمان و عقیده راسخی که در دل این مرد بزرگوار بود، چه به لحاظ هدایت یک رزم بزرگ در مقابل استکبار و صهیونیسم بین‌الملل.
بله،
این کار بزرگی بود. البته خداوند اجر این شهید بزرگوار رو با شهادت به ایشون داد، واقعا انشالله که همه ما را پیرو به این شهید بزرگوار قرار بده. ولی اگر ما یک لحظه بخواهیم یه دقتی بکنیم که چی بود که آمریکا کینه این مرد بزرگ را در دل داشت، خیلی روشن و واضح هستش. این که در حقیقت استکبار در محور مقاومت هر اون چرا که داشت پای کار آورد، البته نه تنها استکبار جهانی بلکه صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه.
بله،
هر اون چه از تجهیزات، اطلاعات، پول و امکانات داشتن آوردن در مقابل سپاهیان اسلام، حافظان حریم ولایت قرار دادن، حافظان حریم آل الله قرار دادن. و در حقیقت من همیشه این رو تعبیر میکنم که در یک جنگ جهانی سوم با مقیاس کوچیک جمهوری اسلامی ایران پیروز شد.
درست.
فرمانده این جبهه اسلام، جبهه حق، کسی نبود مگر سردار قاسم سلیمانی.
بله.
و این نه تنها باعث افتخار همه ملت ایران، باعث وحدت ملی ما، بلکه باعث افتخار جهان اسلام، باعث همه آزادی خواهان جهان هستش. همه، من خودم در برخوردهایی که به دیگران داشتم، واقعا همه به وجود یک چنین جنرال به قول معروف رشید، دانا و توانا و عادل افتخار میکنن. این هم برای من نظامیان به خصوص باعث افتخار، و ما به وجود ایشون افتخار میکردیم و همچنین شهادت ایشون هم باز برای ما یک مسیر روشنی رو نشان میده.
بله.
و این برای آینده جهان اسلام و آینده محور مقاومت بشارت‌های زیادی، از جمله بشارت پیروزی و استکبار جهانی به ویژه صهیونیسم بین‌الملل در منطقه خواهد بود.
جناب نامی، به نظر میرسه حرکتی که آمریکا انجام داد، حرکت این دولت تروریست جهانی، یک حرکت کاملا مذبوحانه بود که در اوج انفعال، یعنی تنها کاری که میتونست بکنه این بود، و به جای اینکه بتونه ابراز اندام بکنه در عرصه‌های مختلف، اومد با یک عملیات تروریستی ناجوانمردانه سعی کرد که با قدرت ایران و با اقتدار جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنه و شکستش رو جبران بکنه. درسته؟
بله بله. خصوصاً خب در این رابطه با این جنایت چند نکته قابل توجه هستش که ما بایستی اون رو مرتب در ذهن داشته باشیم. یکی این که در این ارتباط خب ببینیم جنایت رسماً به دستور ترامپ و با مسئولیت مستقیم ایشون صورت گرفته.
بله.
بنابراین آمریکا بایستی هر گونه پیامدهای این جنایت بزرگ را بپذیره و امکان این که بتونه اون رو فراکنی بکنه نداره. این یه نکته مهمه.
بله.
یه نکته دیگه این که این یک رویارویی مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی رو در حالی که رهبر معظم انقلاب فهمیده معظم کل قوا اعلام کردن که ما رسماً با کسی جنگی نداریم و وارد جنگ نمیشیم، خب این اقدام بسیار نابخردانه بود و یک جنایت بود. بایستی به زمانی این نکته شروع شد که رهبر معظم انقلاب در سخنان پیروزشون فرمودن که ما خواستار جنگ با هیچ کس نیستیم، بنابراین آمریکا بایستی رسما مسئولیت این جنایت رو بپذیره. دوم این که نقش شهید، نقش این شهید بزرگوار سردار سپهبد سلیمانی در جنگ با داعش، جبهه النصره و بقیه گروه های تروریستی تقریبا کاملا برای جهان مشخص بود. اینهایی که با اسرائیل هماهنگ میکردن با رژیم صهیونیستی با آمریکا رسما ترور میکردن و این تروریسم دولتی هم پشتیبان این گروه ها بود. دیدیم که خود این نشان دهنده اون موفقیت ضعیفی بود که اونها داشتن و تقویت موفقیت ما در جبهه مقاومت بود. این نشون از اون داره که علارغم نیروی تبلیغاتی استکبار جهانی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رزمشون یا تلاششون برای سرکوبی داعش در حاله از ابهام و دروغ کاملا.
بله.
چون ایشون جنرال مبارزه با تروریسم جهانی بود نه تنها منطقه، و این نشان از دروغ آمریکا، دروغ از رژیم صهیونیستی است. هرچند به نظر من که این عملیات با دستور ترامپ و توسط نیروهای آمریکایی صورت پذیرفته، ولی نباید اون رو ما نادیده و دست کم بگیریم، در حالی که این یک کلاه صهیونیستی بود که سر ترامپ قرار دادن و بایستی در آینده منتظر عواقبش باشن. و هیچ شکی نیست که ما آمریکایی‌ها را، جمهوری اسلامی ایران آمریکایی‌ها را به قول معروف تنبیه خواهد کرد و این تنبیه سختی خواهد شد.
درست.
به نظر من اقدام آمریکا موجب شده که ظرفیت درگیری‌ها را در منطقه بالا ببره و آمریکا دیگه در منطقه غرب آسیا هیچ نقطه امنی براش وجود نخواهد داشت. خودش شروع کننده این امر بوده و بیگمان امکانات جمهوری اسلامی ایران برای و امکانات محور مقاومت در همه کشورهای منطقه برای مبارزه و گوشمالی دادن آمریکا و صهیونیست‌ها کم نیست.
بله.
که شما اگرچه مسئولین جمهوری اسلامی ایران با دقت و با قول معروف خیلی سنجیده کار خواهند کرد، ولی باعث اونا منتظر دریافت عواقب این جنایت رو داشته باشه.
درست. بسیار عالی. امیدواریم که هر چه زودتر هم به تعبیر حالا رهبر معظم انقلاب که فرمودن کام دشمن تلختر از کام ما بشه و انشالله که شاهد گرفتن انتقام باشیم. مردمی که واقعا امروز من دیدم حضور دارن در صحنه و حضور داشتن و هنوز هم بر اساس آخرین اطلاعات اخبار در استانها و شهرهای مختلف مردم در حال عزاداری و سوگواری هستند و در حال شعار دادن بر ضد آمریکا، این مردم انتظارشون از جبهه مقاومت این هست که هر چه زودتر یک بار دیگه پوزه آمریکا رو به زمین بمالند و فکر میکنم، امیدوارم البته که این بار و مطمئنن چنین هست، این بار با همه دفعات فرق بکنه و آمریکا یک درسی بگیره که این درس امیدوارم دیگه فراموشش نشه، گرچه در عرصه‌های مختلف این نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم ما، جوان مردان ما، غیور مردان ما سعی کردن که آمریکا رو گوشمالی بدن، ولی تا الان درس نگرفته و امیدواریم که این بار درسی بگیره که بفهمه با چه مردانی و با چه دلیر مردانی طرف است. تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردی جناب نامی و باز هم